سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه حدیث حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه به حق حج اشاره میکنند که شبیه به حق نمازه. حضرت بفرمان که و حق الحج ان تعلم انه وفادتون الى ربک. حق حج اینه که بدونی که این هم مهمانی است به سمت خدای متعال. و فرارون الیه من ذنوبک، در حج شما از گناهانت فرار میکنی به خدا، تجلی فرار به خداست حج. و فیه قبول و توبتک، در حج که توبت قبوله. و قضاء الفرض الذي اوجبه الله عليك، اون واجبی که خدا برگردن شما نهاده اونو داری به جا میاری. این هم حق حج بود. خب اول صلات رو جزء احکام حقش رو شمردن، بعد حج و بعد روزه رو اشاره میکنن. و حق الصوم ان تعلم انه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانك و سمعك و بصرك و بطنک و فرجک. حق روزه این است که بدونی که روزه حجابی است که خدا زده بر زبانت، بر گوشت، بر چشمت، بر شکمت و بر فرج، که یستر که بهی من النار، خدا به این وسیله تو رو از آتش نجات بده. خیلی عجیب تعبیر، حجاب خداست، بدونی این حجابه. خب هر عملی حقی داره. مرحوم علامه رضوان الله علیه در المیزان هم خیلی بحث زیبا و بی‌نظیری دارن درباره اینکه میزان حق در قیامت. المیزان باید موضوعی بشه و تدریس بشه. المیزان کتابی است که ماورای عقول معموله و شاید بشه گفت واقعا در عالم اسلام کتاب بی‌نظیری است و عدلی نداره. بعد از کتبی که مال معصومینه این کتاب واقعا فوق‌العاده است. مرحوم علامه یعنی هم تو علم کلام، تو علم، تو عرفان، تو مسائل مختلف، حتی نظام جزایی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، واقعا دست برتر با علامه است. ایشون فهمان که این که روز قیامت میزان حقه، نه یعنی که حقو میارن رو ترازو میذارن یه طرف حقه بعد با اون میسنجن. بعد خیلی بحث قشنگی داره ایشون توی بله ول وزن یوم اذن الحق، وزن حقه. وزن حقه یعنی چی؟ بعد اینو بحث میکنن جلد 8 المیزان اولش توی تفسیر سوره ملکی اعراف. ایشون میفهمن که هر عملی حقی متناسب با خود داره. مثلا میفهمند که جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد حقی داره. در مورد قرآن میفهمن حق تلاوته، تلاوت یه حق تلاوت داره. یا مثلا حق تقاته، تقوای حقی داره. اینو با خود اون حقش میسنجن، عمل رو با اون حقش میسنجن. اینی که حضرت میفهمن که حق نماز اونه، حق حج اینه، حق روزه اینه، یعنی با این میسنجن. این روایت مفسر، یعنی نه اینکه این روایت مفسر کلام علامه طباطبایی، اون کلام علامه ما کمک میکنه که این روایت رو بفهمیم. ول وزن یوم اذن الحق، هر چیزی اونی که حق اون عمله، اون میزانه، میزان با اون میسنجن. خب امیرالمومنین در بین انسان ها حق مطلقه، بعد علیون الحق مع علی و علی مع الحق، این تعبیر که همه رو با او باز میسنجن، یعنی تو جنبه نفس، نفوس رو با او میسنجن. خود اعمال باز هر کدوم حقی داره. بله سختیش هم به همینه. حق روزه اینه که بدونی حجابه، این حقشه، حجابیست که خدا زده برای اینکه از آتش نگه داره. فَإِن تَرَكْتَ الصَّوْمَ خَرَقْتَ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگه روزه رو ترک بکنی این پرده الهی رو پاره کردی. این پرده الهی که بر چشم و گوش و دهان و اینها زده برای اینکه از آتش نگه بداره، شما پرده رو پاره کردی. وقایه‌ای نداری. اینکه از صوم و جنه روزه سپره، حقش اینه که بدونی سپره و اینو احساس بکنی در خودت. آدم احساس بکنه تو این ماه مبارک رمضان، تو این چند روز که من روزه گرفتم، احساس بکنم یه سپر عظیمی داره هی در کنار من و در مقابل من داره محکمتر میشه، سفتر میشه، قرصتر میشه. این خاصیت روزه است، این حق روزه است. اگه دارم به اون سمت میرم دارم به حق صیام میرسم، اگه فاصله دارم به اون حقش فاصله دارم. اگه کلا آدم از این روز خدای نکرده خودش رو منفصل بکنه، کلا این پرده از خودش کنده، رسوایی به بار میاد تو ملکوت اعلا، و از طرفی هم دیگه این آدم محافظی نداره، در برابر هر تیر و هر آسیب و هر گزندی خودش رو میبازه. و حق و صدقه ان تعلم انها ذخر که عند ربک، حق صدقه اینه که بدونی که این ذخیره توست پیش خدا، نمیره بلکه میماند. اصلا صدقه چیز رفتنی نیست، صدقه چیز ماندنی است، صدقه سپرده گذاری است، صدقه اینه. با این نگاه هر چی آدم بیشتر بذاره بیشتر گیرش اومده، هر چی بیشتر بده صدقه رو بیشتر گیرش اومده. ما خب نگاهمونه که داره میره، واسه همین یه حس بدی داریم اگه کسی چند بار از همون چیزی بخواد. خب شاید لطیفترین عبارت اون تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه باشه که من اشتباهی فکر کنم اول حدیث گفتم، حدیث مال حضرت امیر، مال رساله حقوق امام سجاده، وقت اشتباه نشه. تو اون حدیث حضرت امیر تو نامه 31 به وجود ناظرین امام مشتبه علیه السلام، حضرت بفهمن که اگه کسی بخواد بار سنگین تو رو از دوشت بگیره توی مسیر طولانی که داری، اکراه داری به او بدی یا با شوق و ذوق و رغبت، بلکه اصرارم بهش میکنی که به او بدی تا سر مقصودش تحویل بگیری. صدقه و انفاق حکمش همینه، کسی اصرار داره میکنه از تو که بار سنگین تو رو بگیره سر مقصد تحویلت بده، تو باید با شوق و ذوق بهش تحویل بدی، نباید اکراه داشته باشی. خدا نصیب کنه ان شاء الله بتونی اینا رو بهش عمل بکنی. حرفا قشنگه، شنیدنش هم لذت بخشه، ولی خب تو عمل آدم میلنگه. و ودیعتک التی لا تحتاج الی الاشهاد علیها، این صدقه امانتیه که برای گرفتنش نیاز به شاهد طلبیدن هم نداری، نمیخواد شاهد به طلبی به برمیگرد، امانتیست که حتما برمیگرد. و کنت به ما تستود اهو سر او سقمن که به ما تستود اهو علانیه. خب آدم یه وقتا یه چیزی رو امانت میده به کسی، میدهد، میسپارد جایی، این هرچی علنی تر باشه براش بهتره دیگه، تا اینکه مخفی باشه. علنی تر باشه بهتر میتونه پولشو بگیره، مخفی باشه کمتر میشه، بدتر میشه. اینجا هرچی مخفی تر باشه بهتر میتونه بگیره و مطمئن تره براش بازگشتش. و تعلم انها تدفع عنک البلایا والاسقام فی الدنیا، بدونی که این صدقه بلاها و مریضی ها رو در دنیا از شما دور میکنه. و تدفع عنک النار فی الاخره، تو قیامت هم در آخرت هم آتش رو از شما دور میکنه. و حق الهدی، قربانی هم حقی داره به گردن آدم، ان تورید به الله عز و جل، خدا رو اراده بکنی در قربانی. ولا تورید خلقه، دستت خلق خدا نباشه. ولا تورید بهی الا تعرض لرحمته، فقط قصدت این باشه که خودتو در معرض رحمت خدا قرار بدی. و نجات روحه که یوم تلقاه، اون وقتی که با او ملاقات میکنی روح خودتو با قربانی نجات داده باشی. و حق السلطان ان تعلم انک جعلت له فتنتن، حق سلطان اینه که تو بدونی که مایه آزمایش او هستی. و انه مبتلن فیک، او هم داره با شما آزمایش میشه. به ما جعل الله له علیک من السلطان، به اون سلطنتی که بر شما داره داره امتحان پس میده. و ان علیک ان لا تتعرض لسخطه فتلقی بیدک الی تهلکه، تو خودتو در معرض سخط سلطان قرار ندی که با دست خودت خودتو به هلاکت میکشونی. خب هر کدوم توضیحاتی داره پیرامون خودش که باید سر جای خودش بحث بشه. و تکون شریکن لهو فی ما یعتی الیک من سوء، اگه خودتو در معرض سخطش قرار بدی هر بدی که از او سر بزنی تو هم شریک در او بدی هستی. بعد دیگه حضرت حق رهبر رو اشاره میکنه، حق سائس رو، حالا اینم بگیم آخریش بشه. حق سائس، کسی که استاد، معلم، راهنماس، داره خط رو به آدم نشون میده، جایی رو نشون میده. و حق و سائس که بالعلم، کسی که داره تدبیر میکنه شما رو در مسیر علم. از تعظیم له، باید او رو بزرگ بشماری. و توقیر لمجلسه، اینو مال من نیست، مال استاده، وقت توهم نشه. و توقیر لمجلسه، او رو وقار براش قائل باشی در مجلسش و حسن الاستماع علیه، خوبم بهش گوش بدی و اقبال علیه، به او توجه کنی، نگاه کنی و ان لا ترفع علیه صوتک و صدات رو برش بالا نبری و لا تجیب احدن یسألهو عن شی حتی یکونه هو الذی یجیب، وقتی کسی از او سوال میکنه شما جواب ندی، خودش جواب بده. و لا تحدث فی مجلسه احدا، تو مجلس او با کسی دیگه صحبت نکنی. و لا تقتاب عنده احدا، نزد او از کسی دیگه غیبت نکنی. و ان تدفع عنه اذا ذکر عندک بسوء، وقتی که دارن از این آقا پیش شما بد میگن تو ازش دفاع کنی. حالا ما خودمون گاهی میریم از استاد بد میگیم. و ان تستر عیوبه، عیباشو بپوشونی. و تو ظهر مناقبه، فقط مناقبش رو پخش بکنی. و لا تجالس له عدوا، با دشمنش همنشین نباشی. و لا تعادی له ولیا، با دوست او دشمنی نکنی. فاذا فعلت ذلك شهد لك ملائکه الله بانك قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه لا لله. خیلی تعبیر عجیبه. این کارا رو که کردی ملائکه خدا شهادت میدن که تو قصد کردی خدا رو و تو به خاطر خدا علم یاد گرفتی نه به خاطر مردم. اینا علامت اخلاص در علمه، در علم آموزی. و نیست، اصلا فضای علمی ما خالی از این مسائله. دانشگاه ها که دیگه فاجعه از حوزه هم متاسفانه شاید آری باشه از این مباحث. برای خدا یاد گرفتن تجلیش فقط توی نیست که آدم میگه من نیتم به خاطر اینه که مثلا رئیس نشم. خود اون کسی که آدم داره علم ازش یاد میگیره، کارکرد این علم همونجا به خودش نشون بده، همونجا که من دارم یاد میگیرم. آدمی وقتی احساس میکنه داره باد میکنه، وقتی احساس میکنه خب دیگه کم کم داریم هم ردیف میشیم. تا الان مزیت شما این بود که اینا رو میدونستی و من نمیدونستم، حالا که من یاد دادی خب دیگه الان دیگه یکی شدیم. خیلی شایعه دیگه، دیگه مزیتی نداری که، دیگه با هم دیگه بلدیم، دیگه همین بلدیم. طرف طلبه است، میاد یه مدت درس میخونه، همون درسی که از شما یاد گرفته، بعد مدت میگه تو هم یه اشکال نواردی. حالا من که استاد نیستم ولی یه موردی داشتیم، مورد داشتیم اینجوری، یه مسئله‌ای که اصلا بی ربط و با اهانت طرف داشت انتقاد میکرد، من هم استدلال آوردم که انتقاد شما وارد نیست، بعد اونم اصرار بر این که شما انتقاد پذیر نیستی بعد قبول کن. بعد من ادله خودم رو آوردم، گفتم اینا ادله ماست، انتقاد شما وارد نیست، من قبول دارم حرف شما ولی این وارد نیست به این مسئله. او تو هم طلبه، منم طلبه، انتقاد طلبگی داریم میکنم. بعد دو تا بودن، یکیشون رو دیگه حالا ما جواب ندیم، یکی دیگه شون خیلی ادامه داد و با لحن بد گفتم وقتی شما شعورت به این نمیرسه که ولو احتراما قبول بکنی، من دیگه ارزش حرف زدن در شما نمیبینم، دیگه قطع ارتباطم باش کردم. و اینم مسئله ایست، آدم در کسی که صلاحیت نداره، هم اونی که داره تعلیم میکنه، همونی که داره تعلیم میبینه، هر دو طرف باید مراعات بکنه. البته خب اونی که تعلیم میبیند بیشتر باید مراعات بکنه، ولی اونی که داره تعلیم میکند باید این صلاحیت ها رو ببینه، اخلاق ها رو. بالاخره این ابزار رو داره در دست کسی قرار میده که اگه صلاحیت نداره فردا من مسئولم. این دعای عالیت المظالمین دعای عجیبی است. شما میرید زیارت، بعد زیارت هر کدوم از معصومین دعا داری میکنی، استغفار میکنه برای کسایی که من ازشون تعلیم کردم و اونهایی که بهشون تعلیم کردم، برای اونهایی که شاگرد آدم، آدم داره استغفار میکنه. من میشه که حقی هم اون به گردن آدم داره، قانون باید آدم ملاحظه بکنه، او باید صلاحیت داشته باشه. من خودم معمولا اینجورم، وقتی ببینم که یه خود طرف صلاحیت اخلاقی و رفتاری اونها به یه بهونه های لطائف الهیلی خلاصه میپیچونم. خیلی وقت هم شده یه مدت درس رو کنم، طلب زیادم اینجوری داشتیم، مورد زیاد داشتیم که این اومد و من به بهونه‌های پیچوندم و اونم برگشت گفتش که شما وقت ما رو تلف میکنی و فلان و اینا. گفتم شما آزادی، برو، حالا اگه به جایی هم رسیدی برو برسی، ولی به جایی نمیرسی. تصور من بارها به دوستان عرض کردم، ما خودم به برخی اساتید که درس میخوندیم یک هفته مدام میرفتیم، این استاد رو با مرکب این ور میبادیم اون ور میبادیم، کار منزلشون رو بعضا انجام میدادیم، کارهای بیرون از منزلشون انجام میدادیم، رفت و آمد و اینها، یک هفته شاید یک صفحه درس میخوندیم. یک هفته رفت و آمده که مثلا در روز من شاید 6 ساعت درگیر، بلکه بیشتر، شاید 8 ساعت الی 10 ساعت درگیر کار استاد بودم و ایشون هم شوخی میکرد، میگفتش که شما میایید درس بخونید حمالی میکنید برای ما. گفتم ما این درس ما همینه، ممکنه میخوایم بگیم که چهار تا اصطلاح یاد بگیرین تلمبار بشین. بعد برکت کرد این درس ها، همون چند صفحه مختصر بعدم برکت کرد. حالا که ما چیزی شدیم، خیلی طلبه هستن، بعضی ممکنه باشن، ما باز موارد دیگه ای بوده، حالا بگذاریم این حرفا خیلی لذت بخش نیست. در صورت آدم احساس میکنه که اینا خیلی به جایی نمیرسه. به قول استادم میفهمم که ما که این کارا رو کردیم به جایی نرسیدیم. حالا دیگه اونی که این کارا رو نمیکنه چی میخواد بشه؟ اونا که آداب رو رعایت کردن تهش خیلی معلومه چیزی در اومده باشه. اونا که رعایت نمیکنن و ملاحظه ندارن، اونا دیگه بعدن هر چی دلش میخواد میگه، هر جور دلش میخواد صحبت میکنه. گاهی یکی از اینا یه برخوردی با ما میکرد، حاجی صبرون فهمیدن که بابا اون که شاگرد تو چرا اینجوری برخورد میکنه. بعدشون تبریک قشنگ گفت، ولو به اینکه یک کلمه یاد گرفته باشه، ولی یه روز شاگردی کرده باشه، او بعد احترام بذاره چرا اینجوری برخورد. تازه کوچیک‌تر هم هست و مثلا شؤون دیگه هم هست. در صورت خدا ان شاء الله عاقبت ما رو به خیر بکنه. این حقوق اگه عمل بشه گلستان میشه، آدم راه براش باز میشه، راه 100 ساله رو به تعبیر آیت الله شجاعی، راه 1000 ساله رو یک شبه میره. آدمی که ایشون درباره حسد صحبت میکنه، فهمون کسی اگه واقعا احساس کنه که در وجودش حسد نیست، راهی که دیگران در 1000 سال میرن او در یک شب میره. حسد هم یکی از حقوق دیگه، یکی از حقوق ما بر هم دیگه اینه که به هم دیگه حسادت نداشته باشیم. حقوق مختلف اگه مراعات بشه خیلی گره ها به روی آدم باز میشه. خدا انشالله که ما رو با وظایف اون آشنا کنه و توفیق عمل عنایت کنه. والحمدلله رب العالمین.